سلام و روز بخیر. ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. میزبان شما امید مرزبان تا ساعت 12 با شما هستم و در این جریان از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. 3000 تن در لوی جرگه مشورتی شرکت میکنند. لوی جرگه که سرنوشت موافقت نامه امنیتی کابل و واشنگتن را روشن میسازد. از آمادگی ها برای برگزاری لوی جرگه به شما تا لحظات بعد خواهیم گفت. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و اما این ساعت را با سرویس خبری آغاز میکنیم که فرشته نگاه پیشکش میکند.
رئیس جمهور کرزی لوی جرگه مشورتی را به هدف تصمیم روی قرارداد امنیتی میان افغانستان و امریکا مایا آینده فرا می‌خواند. در یک حمله هوایی ناتو در ولایت قندار 11 طالب مسلح کشته شدند و در ایران می‌شنوید که سازمان عفو بین المللی از این کشور خواسته تا زندانی را که یک بار از اعدام زنده مانده دوباره دار نزنند. مشروع اخبار. رئیس جمهور کرزی لوی جرگه مشورتی را به هدف تصمیم روی قرارداد امنیتی میان افغانستان و امریکا مایع آینده فرا می‌خواند. آقای کرزی در سخنرانی رادیویش گفت لوی جرگه با شرکت نماینده های مردم از 34 ولایت افغانستان برگزار خواهد شد و آنها در مورد دادن مسئولیت قضایی به ساکر امریکایی بحث خواهند کرد.
دستشتن تعلاب استعانت با مشورتی لوی جرگه پا آینده میشکی جورسی
با کمک خداوند تعالی لوی جرگه مشورتی مایا آینده برگزار می شود و با توجه به منافع ملی کشور تصمیم بگیرد که خیر افغانستان در آن نهفته باشد. آقای کرزی افزود پس از تایید لوی جرگه مشورتی شورای ملی افغانستان صلاحیت دارد تا تمامی قرارداد امنیتی با امریکا را بنگرد و در مورد آن فیصله کند. در این میان جان کری وزیر خارجه امریکا تاکید کرده که کشورش به موضع خود پابند است که محاکمه نیروهای امریکایی در داخل کشورشان صورت گیرد. این به گفته وی در تمام جهان اصول ایالات متحده امریکا است. به گفته وی افغانستان یک را دارد که خواسته ایالات متحده را بپذیرد. در غیر آن هیچ عسكر امریکایی در این کشور باقی نخواهد ماند. در یک حمله هوایی نیروهای ناتو در ولسوالی غورک ولایت قندار 11 طالب جنگجو کشته و شماره هم زخمی شدند. داروخان ولسوال غورک امروز به رادیو آزادی گفت بر اساس اطلاعات رسیده جنگجویان قرار بود دیشب بالای این ولسوالی حمله کنند، اما قبل از اقدام جنگجویان به نیروهای ناتو اطلاع داده شد که بر اساس آن نیروهای ناتو حمله هوایی را انجام دادند. طالبان مسلح تا اکنون در رابطه چیزی نگفتند. حکومت بریتانیا میگوید به امنیت افغانستان تعهد دوامدار خواهد داشت. جستن گرینینگ وزیر انکشاف بین المللی بریتانیا به روز پنجشنبه گفت کشورش میخواهد مطمئن باشد که افغانستان بار دیگر به پایگاه تروریستان مبدل نخواهد شد و تهدیدی هم برای بریتانیا و متحدینش نخواهد بود. خانم گرینینگ افزود به منظور حفاظت از اتباعی بریتانیا امنیت در افغانستان نهایت ضروری است. وزیر انکشاف بین المللی بریتانیا این موضوع را در گزارش تازه‌اش به مجلس نمایندگان آن کشور ارائه کرده است. در گزارش وی توانمندی نیروهای افغان هم قابل ستایش خوانده شده و آمده است که در حال حاضر این نیروها 93% عملیات‌های نظامی را رهبری می‌کنند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. سازمان عفو بین المللی از مقام‌های ایرانی خواسته تا زندانی را که بار اول از اعدام زنده مانده دوباره به دار نیاویزانند. علیرضا 37 ساله هفته گذشته به جرم قاچاق مواد مخدر در یکی از زندان‌های جنوب شرقی ایران به دار آویخته شد. گزارش‌ها آکی‌اند که دکتران نخست وی را مرده پنداشته به شفاخانه انتقال دادند، اما علیرضا زنده بود و اکنون تحت مراقبت در شفاخانه به سر می‌برد. فیلیپ لوتر نماینده سازمان عفو بین المللی در آسیای میانه میگوید اعدام دوباره این زندانی نه تنها یک اقدام شوم، بلکه در نظر نگرفتن آن حقوق اساسی بشریت خواهد بود که متاسفانه نظام عدلی و قضایی ایران را زیر سوال میبرد. بر اساس گزارش یک گروه از حقوق بشر مستقر در لندن، در سال جاری 508 تن در ایران اعدام شدند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا از سیاستمداران کشورش خواسته تا راه‌های کاری خود را تغییر دهند. اوباما پس از توشیه قانون قرضه‌های امریکا از جمهوری خواهان هم انتقاد کرد که به گفته وی حکومت را ناکار ساختند. آقای اوباما خواهان کار مشترک تمامی امریکایی‌ها در حل مشکلات این کشور شد.
So let's work together to make government work better.
بیایید به صورت مشترک کار کنیم تا حکومت بهتر از آلا کارا باشد. به جای اینکه مانند یک دشمنان را تهدید کنیم، ما با اهداف شخصی خود کارها را مشکل تر می سازیم. این چیزی نیست که مؤسسان این کشور زمانی که آنها برای ما حکومت مستقل را عدیه دادند پیش بینی کرده بودند. پس از تصویب این قانون از سوی مجلس نمایندگان آمریکا و توشیح رئیس جمهور اوباما، صدها هزار تن از کارمندان حکومت آمریکا به کارهای خود بازگشتند. آنها برای 16 روز به رخصتی‌های بدون معاش فرستاده شدند، اما قانون تصویب شده یک راه حل موقت بوده و مصارف حکومت آمریکا تا 15 جنوری و قرضهای حکومتی تا 7 فوریه سال 2014 تمدید شده است. تلویزیون دولتی سوریه گزارش می‌دهد که یک افسر ارشد استخبارات این کشور در نتیجه درگیری با شورشیان در شهر شرقی دیرالزور کشته شده است. در گزارش گفته شده که جنرال جامی زمانی که در یک ماموریت مشغول دفاع سوریه و مردم این کشور بود کشته شد. تا حالا مشخص نیست که آقای جامی شخصا در کجا هدف قرار گرفته است، اما صفحات اینترنتی جهادی‌ها گزارش دادند که این جنرال استخبارات سوریه در نتیجه درگیری با جهادی‌ها در مرکز شهر دیرالزور کشته شد. مقامات عراقی میگویند در نتیجه موج از بمبگذاری ها در این کشور در حدود 60 تن کشته شدند. به گفته مقامات چندین انفجار به روز پنجشنبه تنها در بغداد رخ داد که 24 کشته و بیش از 70 زخمی بر جا گذاشت. بیش از این در شمال عراق در نتیجه انفجار بم در یک قریه 15 تن کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. عراق در حال حاضر در بدترین وضعیت قرار دارد. رئیس جمهور اوکراین میگوید سندی را امضا خواهد کرد که به صدر اعظم سابق آن کشور اجازه میدهد برای معالجه به خارج از اوکراین سفر کند. ویکتور یونوکویچ به روز پنجشنبه گفت اگر پارلمان این سند را تصویب کند و آن را امضا خواهد کرد. صدر اعظم سابق اوکراین در سال 2011 میلادی به 7 سال زندان محکوم شد. او به سوء استفاده از صلاحیت‌های کاریش متهم شده بود، اما عامیان وی این اقدام حکومت اوکراین را یک بازی سیاسی عنوان می کنند. اجلاس عمومی سازمان ملل متحد 5 کشور را به حیث اعضای غیر دائمی شورای امنیت انتخاب کرده است. از اول جنوری سال 2014 عربستان سعودی، چاد، نایجیریا، چیلی و لیتوانیا برای 2 سال شامل 15 عضو شورای امنیت خواهند بود. به این ترتیب عضویت 2 ساله پاکستان، مراکش، توگو، گواتیمالا و آذربایجان در آغاز سال آینده به پایان خواهد رسید و 5 کشور تازه جانشین آنها خواهد بود. پیش از این نایجیریا و چاد هر یک برای 4 بار به حیث اعضای شورای امنیت انتخاب شده بودند. و خبر آخر این است که ادوارد سنودن، افشاگر اطلاعات استخباراتی آمریکا، میگوید وی مطمئن است که روسیه و چین به اسناد محرمانه امنیت ملی ایالات متحده دست نیافتند. وی گفته است که تمام اسناد دست داشته اش را قبل از پرواز به سوی مسکو به خبرنگاران در هنگ کنگ تسلیم کرده بود. سنودن در یک مصاحبه جدیدش با نیویورک تایمز گفته است که وی با داشتن تخصصی که دارد توانسته است که از دسترسی جاسوسان چینی به اسناد محرمانه جلوگیری کند. پایان اخبار.
رادیو آزادی را میشنوید و این هم فهرست گزارش هایی که در این ساعت پخش خواهند شد. سه هزار تن در لوی جرگه مشورتی شرکت می کنند. لوی جرگه‌ای که سرنوشت موافقت نامه امنیتی کابل و واشنگتن را روشن می سازد. یک اداره آمریکایی مورد دیگر اختلاس را در وزارت دفاع افغانستان افشا کرده است. سرانجام غبار بلا تکلیفی از فضای اقتصاد آمریکا دور شد و صدها هزار تن دوباره به کار خود برگشتند. در همین برنامه همچنان برنامه فکر نو را به شما داریم که در نیمه دوم ساعت پخش خواهد شد و در این برنامه از جوانان ولایت غور درباره گروه های مسلح غیر مسئول می پرسیم.
قتل‌ها، چور و چپاول، تجاوز، جمع کردن جزیه، خریدن سلاح و زور توسط مردم، اینا همه چیزایی که فعلا در ولایت غور توسط همین افراد مسلح انجام میشه.
باز هم سلام و خوش آمدید. میزبان شما امید مرزبان با شما هستم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. رادیو آزادی را میشنوید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید لویه جرگه مشورتی در مورد قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن ماه آینده برگزار می شود. در این میان وزیر خارجه آمریکا یک بار دیگر تاکید کرده که نظامیان این کشور که فراتر از سال 2014 در افغانستان میمانند در صورت ارتکاب جرم باید در محاکم ایالات متحده آمریکا محاکمه شوند. اما جان کری این مفکوره را هم رد کرد که گویا مسئولیت قضایی نیروهای آمریکایی به معنای معافیت آنان از پیگرد عدلی و قضایی است. جوید نعیمی جزئیات بیشتر را دارد.
رئیس جمهور کرزی میگوید برای بحث روی توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن ماه آینده لوی جرگه افغانستان برگزار می شود. آقای کرزی در سخنرانی رادیویی‌اش ابراز امیدواری کرد که هر تصمیم لوی جرگه به نفع افغانستان باشد.
دستشتن تعالی پیستانت با مشورتی لوی جرگه
با کمک خداوند تعالی لوی جرگه مشورتی ماه آینده برگزار می شود و با توجه به منافع ملی کشور تصمیم بگیرد که خیر افغانستان در آن نهفته باشد. آقای کرزی در این سخنرانی که از طریق رادیو تلویزیون ملی نشر شد و در صفحه اینترنتی ریاست جمهوری افغانستان هم گذاشته شده است، همچنان یادآوری کرد که در لوی جرگه مشورتی نماینده های تمامی ولایات افغانستان شرکت خواهند داشت و روی مسئولیت عساکر خارجی در افغانستان بحث خواهند کرد. با قیماندن نیروهای خارجی در افغانستان و به صورت خاص مسئولیت قضایی آنها از موضوعات حساسی است که توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن را به لوی جرگه مشورتی محول کرده است. رئیس جمهور کرزی میگوید پس از برگزاری و تایید لوی جرگه شورای ملی افغانستان صلاحیت دارد تا تمامی این قرارداد را بنگرد و در مورد آن فیصله کند.
امریکا سر پروستی و مذاکراتی که
در مذاکرات اخیر با آمریکا روی یک موضوع مهم دیگر هم گفتگو شد، آن مسئولیت عساکر خارجی در افغانستان بود. فیصله در این مورد از صلاحیت کاری حکومت نیست، این صلاحیت مردم افغانستان است که در لوی جرگه عنعنوی و مشورتی تمثیل خواهد شد و سپس شورای ملی افغانستان صلاحیت قانونی دارد تا تمامی قرارداد را بنگرد و در مورد آن فیصله کند.
طول قرارداد وگوری او فیصله پری وکلی.
در این میان جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته که حدود کامل حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان در توافقنامه مقدماتی قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن با دقت تعریف شده است. آقای کری که پس از توافق قسمی روی همین قرارداد با رئیس جمهور کرزی دوباره به کشورش بازگشته گفته است هر آنچه که برای یک توافق کامیاب نیاز است در این موافقتنامه هم وجود دارد. اما وی در مورد اینکه در صورت ارتکاب جرم عساکر آمریکایی در افغانستان محاکمه خواهند شد یا در کشور خود شان گفته است چون این توافق مربوط افغان ها می شود. وزیر خارجه آمریکا در صحبت با رادیوی ملی عامه آمریکا یا NPR تاکید کرد که کشورش به موضع خود پابند است که محاکمه نیروهای آمریکایی در داخل کشورشان صورت گیرد و این به گفته وی در تمام جهان اصول ایالات متحده است. وزیر خارجه آمریکا افزود افغانستان یک راه دارد که خواست ایالات متحده را بپذیرد یا اینکه هیچ عسکر آمریکایی در این کشور باقی نخواهند ماند. وی با تاکید روی این موضوع همچنان گفت که هدف طرح او به این معنا نیست که هر کس از محاکمه مسئول خواهد بود. جان کری به گونه مثال از رابرت بیلز عسکر آمریکایی که 16 غیر نظامی افغان را در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار به قتل رساند اشاره کرد. این نظامی آمریکا در ماه آگوست از سوی محکمه ایالت واشنگتن مجرم شناخته شد و به حبس ابد محکوم گردید. وزیر خارجه ایالات متحده همچنان افزود مردم و پارلمان افغانستان از این توافقنامه حمایت خواهند کرد. با گفته او افغان ها می دانند که این سند به نفع کشورشان است، زیرا افغانستان با امضای این توافقنامه نه تنها از حمایت آمریکا بلکه از پشتیبانی جامعه بین المللی بهره مند خواهد شد. ایالات متحده و عراق در سال 2011 میلادی بنابر اختلاف روی دادن مسئولیت به عساکر آمریکایی به توافق نرسیدند که در نتیجه تمامی نظامیان این کشور عراق را ترک کردند. اما حالا عراق در وضعیت خونین قرار گرفته که در 6 سال گذشته در آن کشور بی سابقه بوده است.
شنیدید که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفته است لوی جرگه مشورتی در مورد قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن ماه آینده برگزار می شود. اما آیا آمادگی ها برای برگزاری این جرگه آغاز شده؟ اگر چنین است آمادگی ها به کجا رسیدند؟ از سحر لیوال می شنویم که امین الان در استودیوی رادیو آزادی در کابل هست.
قرار است تاریخ دقیق برگزاری لویه جرگه مشورتی تا چند روز آینده تعیین گردد. نجیب الله امین، معاون پلیسی و تکنیکی دارالانشای کمیسیون آمادگی این جرگه، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت حدود 3000 افغان از داخل و خارج کشور در این جرگه شرکت خواهند کرد. آقای امین افزود که کارهای ابتدایی دارالانشای کمیسیون پایان یافته و زمانی که سوی کمیسیون تایید گردد نتایج نهایی آن اعلام خواهند شد.
یک لیست آماده میشه که کدام مردم از کدام کتگوریا در جرگه شرکت کنه، مرایز مردم تماس گرفته میشه، تمامشان با خبر ساخته میشن، شاید از 16 یا 17 کتگوری مردم دعوت شوند و غالبا شاید به 3000 نفر برسه، قسمی که ادایت از جناب رئیس جمهور وجود داره. به میار کوشش میشه کسایی با تجربه تر، کسایی که متعهد به منافع افغانستان هستن، کسایی که تجربه در جرگه ها دارن انتخاب شد.
لویه جرگه مشورتی به هدف اتخاذ فیصله نهایی در خصوص امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن برگزار می گردد. شنبه گذشته رئیس جمهور کرزی در دیدار با وزیر خارجه امریکا به یک سلسله توافقات در خصوص امضای قرارداد امنیتی و دفاعی دست یافت. اما باقی ماندن نیروهای خارجی در افغانستان و به صورت خاص مسئولیت قضایی آنها از موضوعات اساسی آن که توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن آن را به لویه جرگه مشورتی محول کرده است. اما جان کری گفته است که مسئله معافیت در این قرارداد موجود نیست، زیرا هر کسی در برابر قانون مسئول است. جان کری همچنان گفته که مسئله تصفیه نشده همانا مسئله صلاحیت قضایی در مورد سربازان آمریکایی است که اگر حل نشود قرارداد امنیتی وجود نخواهد داشت. در این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید که در مدت تعیین شده تمام آمادگی های لازم برای تامین امنیت لویه جرگه مشورتی اتخاذ خواهند شد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان قبل از این در صحبت با رادیو آزادی چنین گفته است:
یک ماه وقت کافی است برای نیروهای امنیتی با در نظر داشت تجاربی که ما در گذشته داشتیم برای تامین امنیت روزه های مهم سیاسی، و در حال حاضر روی جزئیات چگونگی تدابیر امنیتی برای پروسه کار صورت میگیره. بدون شک در گذشته ما تجارب زیاد برخوردار هستیم و انشاءالله که با هیچ چالش مواجه نخواهیم شد.
بحث‌ها روی نهایی سازی توافقنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا از حدود 2 سال به این طرف جریان دارد. تاکنون معلوم نیست که فیصله نهایی در خصوص امضای قرارداد دفاعی و امنیتی میان کابل و واشنگتن چگونه صورت خواهد گرفت. هم حکومت افغانستان و شماره از آگاهان امضای این توافقنامه را به نفع مردم کشور می‌خوانند. سهل لیوال، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنید. اداره تفتیش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان گفته است برای موترهای اردوی ملی افغانستان به ارزش صدها میلیون دلار پرزه ها خریداری شده است، بدون آن که به این پرزه نیاز باشد و یا از آنها استفاده شود. سیگاری اداره سرمفتش مصارف بازسازی آمریکا در یک گزارش خود گفته است که این پرزه ها توسط قماندانی بین‌المللی تحت رهبری آمریکا به نام CSTS خریداری شده. بیشتر در این باره سعید سمی عباس می‌شنویم.
اداره تفتیش کمک‌های آمریکا به افغانستان می‌گوید در چارچوب یک برنامه کمکی آمریکا به افغانستان با خریداری پرزجات موترها میلیون‌ها دلار ضایع شده است. سیگار یا اداره سرمفتش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان در راپور اخیر خود گفته است قماندانی مشترک انتقال امنیتی یا CSTS پرزجاتی را فرمایش داده است که یا در گودام موجود بودند و یا با آنها نیازی وجود نداشت. به اساس این گزارش مفتشین گودام‌هایی را پیدا کردند که تا چت از بکس‌های پرزجات پر می‌باشند. به گفته مفتشان این قماندانی از سال 2011 به این سو ارقام پرزجات خریداری شده را در روی کاغذ از 3843 قلم به 576 پایین آورده است. اما بان هم این اداره برای خرید هزاران پرزه که به گمان اغلب ضرورتی به آنها وجود نداشت 130 میلیون دلار مصرف کرده است. در راپور گفته می‌شود بدتر از همه این است که مامورین آمریکایی خودشان اطمینان نداشتند که این پرزجات به درد می‌خورند یا نه. آنها همچنان تایید می‌کنند که صرف 11% این پرزجات به اردوی ملی افغانستان داده شده است. مفتشین سیگار می‌گویند CSTS یا قماندانی مشترک انتقال امنیتی نتوانست اسناد را ارائه کند که از سال 2010 تا سال 2012 پرزجات موترها به اردوی ملی افغانستان سپرده شده باشد. سیگار بر وزارت دفاع افغانستان هم انتقاد کرده است که نمی‌داند کدام پرزه‌ها در کتاب ثبت راجستر درج شده است و به کدام پرزجات نیاز دارد. مقامات CSTS اصرار می‌دارند تا زمانی که لیست کامل و مفصل پرزجات ترتیب می‌شود، خریداری تمام پرزجات غیر ضروری را متوقف می‌سازد. از ماه‌های اخیر سال 2001، یعنی از آغاز عملیات قوای ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا در افغانستان، ایالات متحده تا کنون برای بازسازی افغانستان 100 میلیارد دلار مصرف کرده است. اما سیگار که جان سوفکو سرمفتش آن می باشد، موارد مختلف ضایع شدن پولهای آمریکا را در این کشور پیدا کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و حالا هم از رویدادهای جهان. صدها هزار تن از کارمندان حکومت آمریکا پس از توشیح یک قانون مالی توسط رئیس جمهور باراک اوباما به کارهای خود بازگشتند. اقدام اوباما پس از آن که کانگرس آمریکا این قانون را تصویب کرد، به کارمندانی که بیش از دو هفته را در رخصتی‌های بدون معاش سپری کردند اجازه داد تا به کارهایشان ادامه بدهند. اما قانون تصویب شده یک راه حل موقت است. از جاوید نعیمی بیشتر می‌شنویم.
16 روز پی هم صدها هزار کارمند حکومت آمریکا را در بی سرنوشتی قرار داده بود، اما حالا با تصویب کانگرس و سنای ایالات متحده و همچنان توشیح رئیس جمهور باراک اوباما، کارمندان اداره های حکومتی آمریکا دوباره به کارهایشان بازگشتند. هر دو مجلس روز چهارشنبه رأی دادند که به ناتوانی مالی حکومت آمریکا برای بازگشایی اداره های این کشور پایان دهند. رئیس جمهور باراک اوباما از این اقدام مجلس نمایندگان استقبال کرد و به صورت فوری آن را توشیح نمود. اما او از سیاستمداران در واشنگتن خواست تا شیوه های کاری خود را در برخی موارد تغییر بدهند. او به نحو از اعضای حزب جمهوری خواه هم انتقاد کرد و خوان کار مشترک تمامی امریکایی ها در حل مشکلات این کشور شد.
So let's work together to make government work better.
بیایید به صورت مشترک کار کنیم تا حکومت بهتر از حالا کارا باشد، بجای اینکه مانند یک دشمن آن را تهدید کنیم. ما با هدفمندی های خود کارها را مشکل تر می سازیم. این چیز نیست که مؤسسان این کشور زمانی که آنها برای ما حکومت مستقل را هدیه دادند پیش بینی کرده بودند. بحث کانگرس در مورد 16.7 تریلیون دلار قرضه‌های حکومتی آمریکا بود و بالاخره با 285 رأی موافق و 144 رأی مخالف تصویب شد. در سنا این سند با 81 رأی موافق و 18 رأی مخالف به امراه شد. اما قانون تصویب شده یک راه حل موقت بود و مصارف حکومت آمریکا تا 15 جنوری و قرضه‌های اداره‌های حکومتی تا 7 فوریه تمدید شدند. در جریان بسته شدن اداره‌های دولتی آمریکا، ده ها هزار تن از کارمندان فدرال بر رخصتی های بیمعاش فرستاده شدند. آدریان رایت از کارمندان اداره هوانوردی آمریکا یکی از این افراد است. او بروز پنجشنبه در واشنگتن گفت که هنوز هم از بیکار شدن هراس دارد. من خرسندم که کانگرس بعضی پیشرفت های داشت و ما توانستیم یک اقدام عملی را حاصل کنیم، اما من هراس دارم که ما در چند ماه آینده شاید دوباره به همان وضعیت قرار گیریم. این اقدام مجلس نمایندگان و رئیس جمهور آمریکا از سوی شمار کشورها و سازمانها استقبال شده است. جیم یونگ کم رئیس بانک جهانی گفته که اقتصاد جهانی از یک مصیبت بالقوا نجات پیدا کرد. چین هم از این تصمیم استقبال کرده و بازارهای سهام در آن کشور آسیا به روز پنجشنبه بهتر از گذشته بودند. سال مالی آمریکا همیشه از اول ماه اکتبر آغاز می شود و در اخیر سپتامبر پایان می یابد. این بار برای 16 روز حکومت آمریکا در یک وضعیت بحرانی قرار گرفت، اما نگرانی ها هنوز هم در میان کارمندان حکومت این کشور وجود دارد.
رادیو آزادی. یک کارگردان سینمای کره جنوبی که در ساختن فیلم‌های تجارتی در دهه 70 و 80 میلادی شهرت داشت، با استفاده از قصه اختطاف 23 مبلغ عیسوی کوریایی در سال 2007 در افغانستان فیلم ساخته است. این فیلم که God's Eye View نام دارد، توسط کارگردان کره جنوبی لی جانگ هو ساخته شده است. در رابطه با این فیلم بیشتر از آرش هماین می‌شنویم.
کارگردان کوریای جنوبی لی جانگ هو که در دهه 70 و 80 میلادی به ساختن فیلم‌های تجارتی شهرت داشت، اینک بعد از 18 سال وقفه در ساختن فیلم‌های سینمایی با استفاده از رویداد اختطاف 23 مبلغ کلیسای سموئل پرسبیتریان در سال 2007 در افغانستان فیلم ساخته است. فیلم جدید لی جانگ هو گاتس آی ویو نام دارد و به طور مستقیم به بحران گروگانگیری سال 2007 مبلغان عیسوی کوریای جنوبی در افغانستان اشاره می کند که در جریان آن دو گروگان کشته شدند. فیلم گاتس آی ویو با استفاده از این رویداد محکومیت مذهبی را در کشور کوریا بررسی می کند که بیشترین مبلغان عیسوی را به کشورهای مختلف جهان می فرستد. لی جانگ هو می گوید فیلم گاتس آی ویو با وصف آن که با استفاده از قصه هایی که توسط گروگان ها بعد از رهاییشان نشر شد ساخته شده است، اما به طور خاص در مورد رویداد گروگانگیری در افغانستان نیست. این فیلم حتی نمی خواهد از کارهای مبلغان عیسوی دفاع کند. به گفته لی جانگ هو این فیلم بر مبنای عملکرد کلیسای سموئل پرسبیتریان ساخته شده است. لی جانگ هو در یک مصاحبه گفته است: من تلاش کردم با استفاده از این فیلم پرسش‌هایی را در مورد محکومیت و ارتداد مذهبی مطرح کنم. در حالی که فیلم گادز آی ویو به طور مجموعی با عیسویت همدردی دارد، دشواری‌های معنوی و سایر مشکلات را برملا می‌سازد که کلیسا با آن مقابل است. در این فیلم کارهای خیرخواهانه مبلغان دعوتطلب زندگی مردم را بهبود می‌بخشد، اما لحظات هم در فیلم وجود دارد که مبلغان دعوتطلب منافع شخصی داشته، بی تجربه و خامند. لی جانگ هو می‌گوید در ساختن این فیلم ناول خاموشی که توسط نویسنده ژاپنی سوشاکو ایندو ساخته شده است یک منبع الهام برای وی بوده است. با وصف آن که تا هنوز فیلم گادز آی ویو نمایش دادن نشده، اما باعث تبصره‌های زیاد شده است. عده‌ای از مبلغانی که در افغانستان گروگان گرفته شده بودند انتقاد کرده، میگویند این فیلم به نفع مبلغان داوطلب کلیسای سموئل پرسبیتریان رویدادها را ماستمالی کرده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
در یک گزارش تازه نشر شده گفته می شود که با تقریبا 30 میلیون انسان در سر تا سر جهان هنوز هم مانند برده رفتار می شود. در یک سروی که توسط یک سازمان حقوق بشر ترتیب شده آمده است که بیشترین برده داری در هند مشاهده می شود و همچنان کارگرانی که از کشورهای آسیای مرکزی بر روسیه می روند به شکل برده ها زندگی دارند. در رابطه با این گزارش بیشتر از سعید سمی عباس می شنویم.
در گزارش یک سازمان حقوق بشر استرالیا تحت عنوان فهرست بردگی جهان در سال 2013 گفته می شود که اکثریت قربانیان بردهداری کسانی هستند که قاچاق شده و از آنها همچون برده های جنسی، کارگران اعمال شاقه و اجباری و برده های قرضی استفاده می شوند. بنوشته این گزارش تقریبا نصف این قربانیان بردهداری در هندوستان به سر می برند. اما در راپور آمده است که بردهداری در 162 کشور جهان وجود دارد. نویسنده این گزارش پروفسور کوین بیلز در صحبت با بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت 29.6 میلیون نفر در جهان برده هستند و این گزارش مهم است، زیرا ما باید بدانیم که چه تعداد مردم در بردگی به سر میبرند و در کجا، تا بتوانیم به این مشکل برخورد کنیم. ما در مورد بردهداری همچون یک مریضی فکر میکنیم و برای تحقیق در مورد معالجه آن باید وسعت و دلیل بیماری را پیدا کنیم و بعد از آن مبارزه را برای متوقف ساختن این بیماری آغاز نماییم. در گزارش آمده است در روسیه 516 هزار نفر کسانی هستند که در شرایط بردگی به سر میبرند و روسیه تنها سرمنزل برده ها نیست، بلکه منبع آن هم میباشد. آقای بلز اظهار داشت بسیار کارگران از کشورهای مانند مولدوا، ازبکستان و قزاقستان برای کار در بخش ساختمانی و زراعت به روسیه می روند و در اینجا مانند برده با آنها رفتار می شود. پروفسور بلز به مثال روسیه اشاره نموده، می نویسد که این حالت در بسیار کشورهای دیگر جهان هم حکم فرما می باشد. در رابطه با ازبکستان پروفسور بلز اظهار داشت که در این کشور یک نوع برده‌داری دولتی وجود دارد.
A situation in which the national government is requiring people.
وقتی شما به حالت روبرو می شوید که حکومت یک کشور از مردم خود می خواهد که کار کنند و برای کسانی که به کار نمی روند جزا تعیین می شود و این مجازات و تهدیدها عملی هم می گردد، در آن صورت شما به سمت یک نوع برده‌داری دولتی حرکت می کنید. در ازبکستان وضعیت طور است که بسیار مردم در جهان در مورد آن نگرانی دارند.
has a lot of people around the world concerned about Uzbekistan.
به گفته آقای بیز، خود ازبکستان این عمل خود را به شکل توجیه نموده و آن را خدمت ملی می نامد. اما چیزی که واضح است در طول تاریخ، مخصوصا در دوره های استعمار، کشورهای استعماری مردم مستعمره های خود را به زور به کار در داخل کشورهایشان مجبور می ساختند و آن را خدمت ملی نشان می دادند. نظر به این گزارش، در چین 2.9 میلیون و در پاکستان 2.1 میلیون انسان همچون برده به سر می برند. نظر به گزارش، در کشورهای مولدووا، اوکراین، ایالات متحده آمریکا، جرمنی، بلاروس و دیگر کشورها در شبکه‌های فحشا ساخت